بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث پیامدهای عشق الهی و نگرش موحدانه عارف بودیم. جلسه قبل یکی از این پیامدها رو به طور مشروع بهش پرداختیم، بحث مفصلی بود، خوف و رجا. این نوبت دو تا دیگه از پیامدها رو انشالله مورد بررسی قرار میدیم. اولین موردی که راجبش صحبت میکنیم آرامش، شادی و امید هست که خدای متعال این عطیه رو به عارفان نصیب کرده و دیگران بهره واقعی از این آرامش و شادی و امید ندارن. حالا میخواییم ببینیم چجوری آرامش و شادی و امید نتیجه اون بنیانهای روحیات عرفانی هست. ببینید، در بحث‌های قبل دیدیم که غیر خدا در زندگی ما احدی کاره ای نیست. هرچه در گذشته ما رخ داده کار خدا بوده، هرچه هم در آینده رو خواهد داد کار خدا است. اگر کسی به این یقین و باور رسید و در کنارش حسن ظن و خوشگمانی به خدای متعال و کارهای خدا هم پیدا کرد، نتیجه این میشه که نسبت به هر چه در گذشته رخ داده ارزیابی مثبتی خواهد داشت. دیگه دلیلی برای غصه خوردن و حزن و اندوه براش نخواهد. همه رو خوب و بهترین ارزیابی میکنه. من نسبت به آینده هم چون هر چه رو خواهد داد رو خدا پیش میاره و خدا هم که مورد حسن ظن اوست، بنابراین هر چه خدا پیش میاره بهترینه، جایی برای نگرانی یأس وجود نداره. آرامش و امید در زندگی ایجاد میشه. حالا این رو یه مقدار خیلی راجبش صحبت کنم. اولا ببینیم حسن ظن به خدا چجوری به وجود میاد. اینکه غیر خدا احدی تو زندگی ما کاری نیست، در بحث‌های قبلی مفصل بهش پرداختیم. اما خوشگمانی از کجا حاصل میشه؟ ببینید، ما در دو حالت نسبت به یه شخص خوشگمان میشیم. حالت اول این است که اون چه تا امروز او با ما کرده رو جز خوبی نبینیم. یعنی اگر برگردیم به گذشتمون و اون چه او نسبت به ما انجام داده، اگر دیدیم جز خوبی، جز لطف، جز محبت، جز صفا، جز صمیمیت، جز صدق، جز عنایت و لطف هیچی او با ما نکرده، طبیعتاً به او خوشگمان میشیم و نگاهمون به آینده هم نگاه مثبتی میشه. میگیم یه همچی آدمی یقیناً در آینده هم جز خوبی با ما نخواهد. دومم این که شخصیت او رو بشناسیم، صفات، خصائل، خصوصیات او رو بشناسیم و ببینیم آدمی با چنین خصوصیات محال جز خیر و خوبی از او متوجه ما بشه. عین این دوتا رو راجع به خدای متعال هم میشه در نظر گرفت. اول خدای متعال تا امروز با ما چه کرده؟ یعنی برگردیم به گذشته. بحثی که تو مبحث محبت یه بار این کار رو کردیم، اومدیم بررسی کردیم ببینیم خدای متعال واقعا تا امروز با ما چه کرد. دیدیم از لحظه آغاز تولدمون تا امروز جز خوبی، جز انعام، جز احسان، جز لطف، جز فضل، جز عنایت، جز رحمت، جز حلم و بردباری و صبوری در برابر خطاها و خلافهای ما، جز ستاریت و پرده پوشی بر آلودگی های ما، جز غفران و بخشش در برابر معاصی ما، جز اینها کاری نکرده بود. خب طبیعتاً وقتی کسی دید که خدا خداییه که اینجوری با او رفتار کرده تا امروز، نسبت به او خوشگمان میشه، خوشبین میشه، حسن ظن پیدا میکنه و طبیعتاً از چنین خدایی در آینده هم جز چنین خوبی هایی رو انتظار نخواهد داشت. این یکی. دومین چیزی که ما رو میتونه خوشگمانه به خدا بکنه اینه که ببینیم خدا چه خصائل، چه خصائص، چه ویژگی ها، چه صفاتی داره و کسی دارای این خصوصیات آیا قابل تصور ازش جز خوبی سر بزنه؟ ببینید، حالا هفت خصوصیت رو میگم. حالت اول بگیم یه بنده ای تو گرفتاری، تو مشکل داره دست و پا میزنه، خدای متعال از حال او غافله، توجهی به او نداره، اصلا خبر نداره چه میگذرد بر این بنده. خب این که محاله، خدای متعال نسبت به بندگانش غافل نیست. خدا چرتش نبرده، خوابش نبرده که بگیم بنده داره تو سختی و مشکل دست و پا میزنه او بی اطلاعه. لا تأخذ حسنتون ولا نوم. خدا نه چرتش میگیره نه خوابش میگیره. خدای متعال غافل نیست و من لاهو به غافل، خدا غافل نیست از بندگانش، خدا آگاهه. پس این احتمال اول که منتفی. بگیم نه، خدا خبر داره به این بنده چه میگذرد، در چه مشکلاتی اسیره، اما نمیدونه راه حل مشکل او چیست، نمیدونه چی الان به مصلحت اوست. این هم که محاله، خدا جاهل نیست، خدا به کل شیء علیم. سوم بگیم هم میداند چه مشکلاتی این بنده داره، هم میدونه راه حلش چیه، اما اون چیزی که به مصلحت این بنده است رو نداره بهش بده، دستش خالیه، فقیره. خدا فقیر هم که نیست، خدا غنی مطلقه. چهارم بگیم هم میدونه چه مشکلی داره، هم میدونه راه حل مشکلش چیه، هم داره اون رو بده به بندش، اما بخیله، خسیسه، دلش نمیاد بده. خب این هم که میدونیم نیست. خدای متعال سخاوتمنده، خدا جواده، خدا کریمه، بنابراین خست و بخلی هم در مورد خدا قابل تصور نیست. بگیم همه اینها وجود داره، اما نسبت به من بنده بی عاطفه از خدا، بی احساسه، برش اصلا اهمیت نداره من چه بلایی داره سرم میاد و چه دردی میکشم. اینجوری هم که نیست. خدا مهربانه، خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا عطوفه، خدا نسبت به بنده هاش بی احساس و بی عاطفه نیست. بگیم نه بابا، همه اینا هست، میخوادم الان مشکل منو حل کنه، اما زورش نمیرسه، زورش نمیرسه. خب میدونیم خدا عاجز نیست، خدا قادره، خدا علی کل شیء قدیره، خدا بر هر چه که بخواهد بکند چیره و غالبه، ان الله غالب علی امره. پس اینم که دیگه آخرین احتمالی که بدیم چیه؟ بگیم نه، تو کارش خیلی وارد نیست، ناشیه، گاهی اوقات هم یه چیز دیگه از کار در میاد، میخواد به ما خدمت کنه اما یه چیز دیگه از کار در میاد، به نفع ما تموم نمیشه. این هم که نیست، خدا خبیره، خدا در کار خودش خبره است. خب حالا خدایی با این خصوصیات چجوری میشه احتمال داد که جز خیر از او سر بزنه؟ هر راه حلی شما دارید به من بگید. خدایی که این هفت ویژگی رو داره ممکنه چیزی غیر خیر از او سر بزنه. دقت کردید؟ لذا آدم میرسه به این که از خیر محض جز نکویی نامیه، جز خوبی از خدا محال صادر بشه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی لا یفعل لعباده الا الاصلح لهم. فرمود خدای تبارک و تعالی برای بنده هاش جز اون چیزی که بیشترین مصلحت رو در بر داره، یعنی عالی ترین گزینه رو، جز این چیزی با اونها عمل نمی کنه، در رابطه با اونها انجام نمیده. پس اون چه خدا می کند نسبت به بندگانش بهترین گزینه است. توی حدیث قدسی هم هست، خود خدای متعال فرمود عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلت له خیرا. فرمود بنده مؤمنم رو به هیچ سوی روانه نمی کنم، هیچ چیزی رو براش پیش نمیارم، او رو در هیچ موقعیتی قرار نمیدم مگر اینکه خیر اون بنده رو در اون چیز قرار داده است. پس هر چه خدا می کند خیر بنده مؤمن رو در بر داره. باز امام صادق علیه السلام فرمود در گفتگویی که خدای متعال با موسی عمران داشت، یکی از نکته هایی که به موسی بن عمران علیه السلام فرمود این بود، فرمود یا موسی بن عمران، ای موسی پسر عمران، ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، هیچ مخلوقی رو نیافریدم که محبوب تر از بنده مؤمن من پیش من باشه. فانی انما ابتلیته لما هو خیر له، هر آینه من خدا او رو مبتلا میکنم به چیزی که مبتلا بودن او به اون چیز خیر او رو در بر داره، و عافیه لما هو خیر له، و او رو عافیت میبخشم از چیزی که عافیت داشتن او از اون چیز خیر او رو در بر داره، و از بی انهما هو شر له لما هو خیر له، و اون چیزی که شر است برای او از او برطرف میکنم به خاطر اینکه خیر او تأمین بشه. بعد فرمود و انا اعلم بما یصلح علیه عبدی، و من که خدا هستم بهتر تشخیص میدم که چه چیزی به مصلحت بندمه، بنده من با چه چیزی اصلاح میشه، این رو بهتر از دیگران تشخیص میدم. پیغمبر اکرم فرمود عجبت للمرء المسلم، من در شگفتم از بنده مسلمان. لا یغزل الله عز و جل له قضاء الا کان خیرا له. خدای متعال هیچ چیزی رو مقدر نمی کنه برای بنده مسلمان مگر اینکه خیر او رو در بر داره. و این قرض بالمغاریز کان خیرا له، اگر با قیچی بنده مؤمن رو ریز ریزش کنه به نفعش تموم میشه، خیرش رو در بر داره. و این ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیرا له، و اگر فرمان روایی شرق و غرب عالم هم بدن بهش بازم به نفع مؤمن تموم میشه. مؤمن راه ضرر به روش بسته است، هر چه خدا پیش می آورد برای او خیر او رو در بر داره. خب حالا این دو نکته ای که اشاره کردیم، یکی این که نگاه کنیم به گذشته و ببینیم جز خوبی با ما نکرده خدا، و دیگری نگاه کنیم به صفات الهی و ببینیم از کسی با این صفات محال جز خوبی سر بزنه، طبیعتاً حسن ظن نسبت به او و کارهای او رو در ما ایجاد میکنه. این حسن ظن سبب اعتماد میشه، سبب وثوق به خدای متعال و کارهای خدا میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الثقة بالله و حسن الظن به حسن لا یتحسن به الا کل مؤمن. فرمود اعتماد به خدا و حسن ظن به خدا یک دژی است که جز شخص مؤمن در این دژ پناهنده نمیشه و پناه نمیگیره. یعنی انسان مؤمنه که با این باور که جز خدا کسی کاره ای نیست تو زندگی من و خدا هم جز خوبی محال ازش صادر بشه، در یک دژی قرار میگیره که خودش رو در امان میبینه از شر. دیگران چنین باوری ندارن، لذا نگران اینن که تیر شری به اونها اصابت کنه، اما اینا تو این قلعه باور موحدانه هستن و لذا کاملا خودشون رو در امان میبینن. یا باز همون حضرت فرمود الثقت بالله اقبا عملن، فرمود اعتماد به خدا قوی ترین آرزوهاست. یه آرزوی واهی و پوچ و بیپایه نیست، یک آرزوی کاملا واقع بینانه و درسته، آرزوی که مبتنی بر اعتماد به خدا و وثوق به خدا باشه. امام باقر علیه السلام فرمود الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. فرمود اعتماد به خدا بهای هر چیز گران قیمت و نردبان به سوی همه تعالی هاست. چنین چیز گران بهاییست اعتماد به خدا. امام کاظم علیه السلام قسم جلاله خوردن. میدونید امام معصوم برای اینکه بگه راست میگم که نیازی به قسم نداره، اونم قسم جلاله. این نشون میده مسئله خیلی مهمه که قسم داره میخوره امام معصوم. حضرت فرمود والله ما اوتی مؤمنون قد تو خیر الدنیا والآخره الا به حسن ظنهی بالله عز و جل و رجاءه من. فرمود سوگند به خدای عز و جل که هیچ بنده مؤمنی هرگز خیر دنیا و آخرت به اون نرسید مگر از رهگذر خوشگمانیش به خدای عز و جل و از رهگذر امیدی که به خدا بسته بود. امید به خدا و حسن ظن به خدا سرمنشأ همه خیرهای دنیا و آخرت. بعد فرمود والله لا یحسن عبد مؤمن ظنا بالله الا کان الله عند ظنه به. فرمود سوگند به خدا که هیچ بنده مؤمنی گمان نیک بر خدا نمی‌بندد مگر اینکه خدا رو در نزد گمان خیش می‌یابد. یعنی چی؟ یعنی همونطور که این به خدا حسن ظن داشت، خدا هم طبق همون حسن ظن او با این رفتار میکنه. علتش هم حضرت فرمود لأن الله عز و جل کریم یستحی ان یخلف ظن عبده و رجاءه. علتش هم اینه که خدای متعال کریمه و حیا میکنه که بنده ای گمان نیک به او ببنده و او خلاف این گمان با بندش رفتار کنه. لذا فرمود فاحسن الظن بالله ورغب الی. پس گمانتون رو به خدا نیک بکنید و به خدا رغبت و گرایش پیدا کنید. پیغمبر اکرم فرمود لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله. فرمود هیچ کدام از شما نمیرد مگر در حالی که امید نیک به خدا داشته باشد، حسن ظن به خدا داشته باشد، خوشگمان به خدا باشد. فإن حسن الظن بالله ثمن الجنه، چرا که حسن ظن و خوشگمانی به خدا بها و قیمت بهشت. امام کاظم علیه السلام مشغول سعی بین صفا و مروه بودند ببینید در مقدسترین مکان مشغول مقدسترین عبادت. چه دعایی میکردن؟ دعایشون این بود: اللهم انی اسالک حسن الظن بک فی کل حال. خدایا من از تو درخواست میکنم حسن ظن و خوشگمانی به خودت رو در همه حالات داشته باشم. فقیرم، حسن ظن به تو داشته باشم. ثروتمندم، حسن ظن به تو داشته باشم. بیمارم، سالمم، قویم، ضعیفم، نمیدونم محبوبم، گمنامم، در همه حالات زندگی این حسن ظن رو از دست ندم. خود خدای متعال هم امر به این کرد، فرمود به رحمتی فلیثقوا، به رحمت من باید اعتماد کنن بندگان من. نقطه اتکا و اعتمادشون رحمت من باشه تو زندگی. و فضلی فلیرجو، و به فضل من امید ببندن. و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا، و به خوشگمانی به من آرامش پیدا کنن تو زندگیشون، آسایش خاطر پیدا کنن. فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، که اگر این گونه باشن رحمت من اونها رو در خواهد یافت. و من یبلغهم رضوانی، و منت من، نعمت من اونها رو به رضوان و رضایت من و به بهشت من خواهد رساند. و مغفرتی تلبسهم عفوی، و مغفرت من جامعه عفو بر اونها خواهد پوشوند. فانی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، چرا که من الله رحمان رحیمم و با چنین نامی نامیده شدم و خوانده شدم. خب حالا بحث حسن ظن به خدا دیگه تقریبا روشن شد. حالا این حسن ظن اگر تلفیق بشه با اون نگاه موحدانه که جز خدا احدی در زندگی ما کاری نیست، نتیجهش دیگه روشنه. دیگه این آدم نسبت به حوادث گذشته زندگیش محال تأسف بخوره، محال محزون و غصه دار باشه، محال حسرت بخوره. برای چی؟ میگه اتفاقات گذشته زندگیم رو کی پیش آورده جز خدا؟ من میگه از خدا غیر خوب، نه خوب، غیر از خوبترین سر میزنه. دیدید امام صادق فرمود اصلح، یعنی عالیترین گزینه رو خدای متعال عملی میکنه. خب برای چی من غصه بکنم؟ غصه مال اینه که یه چیز بدی برام اتفاق افتاده. حالا که فهمیدم تمام اتفاقاتی که تا امروز زندگی پیش آمده رو خدا کرده و خدا هم بهترین ها رو عملی کرده، دیگه برای چی هیچ آدم عاقلی میشینه برای اینکه بهترین اتفاقات برای خود بده قصه بخوره؟ ببین ریشه غم از وجود انسان کنده میشه، ریشه حزن و اندوه کنده میشه، و به تبع اون بیماری افسردگی و دیپرشن و اینا هم ریشه کن میشه دیگه. تو میدونید افسردگی نتیجه تلمبار شدن قصه ها رو هم دیگه. حالا برای چی قصه داشته باشم من که دچار افسردگی میشه؟ راه درمان و معالجه بیماری افسردگی منحصرا همینه. این قرصا و دواها و روشای روانپزشکا عمل میکنن، اینا هیچ کدوم از ریشه مشکل رو حل نمیکنن. دقت کردین؟ برای چی دیگه قصه بخوره؟ برای چی اندوه داشته باشه؟ اگه اتفاق بدی تا حالا براش افتاده دیگه به خاطر اون اندوه چی باشه؟ خب این که در مورد گذشتهش، لذا قصه ها رفت، شادی جایگزین شد. شادی به خاطر اینکه بهترین ها اتفاق در مورد آیندهش هم همینطور. خب من برای چی دغدغه خاطر و نگرانی و تشویش و ترس و اضطراب نسبت به آینده داشته باشم؟ برای چی؟ تشویش و اضطراب مال اینه که احتمال میدم اتفاق بدی برام بیفته در آینده. حالا که فهمیدم همه اون چه که در آینده پیش میاد برام خدا پیش میاره، و خدا هم جز خوبی پیش نخواهد آورد، جز خوبترین ها رو پیش نخواهد آورد، دیگه برای چی من نگران باشم؟ هیچ آدم عاقلی به خاطر اینکه قراره یه اتفاق خیلی خوبی براش بیفته مشوش و مضطرب میشه؟ بذارید ریشه اضطرابم کنده شد، ریشه دغدغه خاطر و نگرانی و ترس از آینده هم کنده شد، دیگه دلیلی نیست برای این نگرانی. رفت این بیماری استرس هم که امروز اینجوری بشر رو کلافه کرده، درمانش تو همینه، هیچ راه حل دیگه نداره. این قرصای آرام بخش و داروهای مسکن اعصاب و اینا هیچ کدوم نمیتونه بیماری رو از ریشه حل کنه. تکنیک های روانپزشکی و امثال اینا تنها راه حل ریشه یه قضیه همینه. من برای چی مضطرب باشم؟ میگه غیر خدایی تو زندگی آینده من کاری. و میگه از خدا ممکنه جز بهترین ها صادر بشه. لذا یک آرامش مطلق بر وجود این فرد مستولی میشه. یعنی به نفس مطمئن نمیرسه. نفس مطمئنه، نفسی که به آرامش رسیده. دیگه هیچ حادثه ای نمیتونه اقیانوس آرام روح او رو متلاطم کنه.
چون کی ما مضطرب میشیم؟ وقتی که به چیزی تو زندگیمون تکیه کنیم که اون چیز بعضی وقتا باشه بعضی وقتا نباشه. خب نگرانیم که خب اگه فردا نبود من چه خاکی به سرم بکنم. وقتی ما به اسباب و وسائل مادی تکیه کردیم، اسباب و وسائل مادی و دنیوی یه روز هست یه روز نیست، خب لذا نگرانیم که اگر فردا نبود من چیکار بکنم. اگه من تو زندگی به بابام تکیه کردم، میگم خب اگه بابام فردا مرد چه خاکی به سرم بکنم. ببینید اگر به اسباب و وسائل دنیوی تکیه بکنه آدم طبیعتا در معرض اضطراب و نگرانی. اما اگر آدم تو زندگی تکیش به خدا باشه، خدا که دیگه چیزی نیست که بگیم امروز هست فردا نیست. لذا کسی که تو زندگی تکیش به خدا باشه، چون خدا در معرض زوال و عدم نیست، همیشگیه، اونم خیالش تخت، یه آرامش کامل بر وجودش حاکم.
بله الان ببینم اون حاکم ظالمی که شما میگید این مردم رو چپاول کرد، مردم فقیر شدن، بر اساس اون نگاه توحیدی ما این حاکم ظالم و غارتگر بدون اذن تکوینی الهی، بدون اینکه خدا امکان عملی شدن بده به خواسته او، میتونست چنین کاری رو بکنه؟ بله؟ نمیتونست دیگه، درسته؟ خب پس خدا به او امکان داد که خواستش رو عملی کنه. آیا خدا جز به چیزی که بهترین گزینه هست اذن تکوینی میده که عملی بشه؟ نه. پس هیچ راهی برای اینکه تفسیر منفی بکنیم، تعبیر منفی بکنیم و دچار یأس و افسردگی بشیم، دچار غصه و اندوه بشیم نیست. دقت کردیم؟ اما حالا ما متقابلا چیکار باید بکنیم؟ اون یه بحث دیگریه. میرسیم اگر عمر خدا داد به ما، به بحث تسلیم هم که رسیدیم اونجا میگیم که چیکار باید بکنیم. بله.
هر چیزی که شما رو خدا برای ما شده، ما از اشتباهات زندگی خودمون خودمون می‌ترسیم نسبت به اشتباهاتی که کردیم یا یه گناهی معصیتی کاری انجام دادیم. خب این که از خدا فرمه نه از ما فرمه داره، فرمه از ما خودمون رو فرمه.
خیلی خوب، ببینید دو حوزه داشت دیگه. جلسه اول که بحث توحید شروع کردیم گفتیم زندگی ما یه بخشش چیزایی که برای اون پیش میاد، یه بخشش چیزایی که ما متقابلا انجام میدیم. الان راجع به بخش اول شما دیگه دلیلی برای غصه خوردن پیدا میکنید؟ یعنی چیزایی که برای ما پیش میاد. نه دیگه، تموم شد، حل شد، ریشه غصه کنده شد تو اون حوزه. حالا تو این تیکه دوم که میگید اون انتخاب‌های آزادی است که خودمون میکنیم و اشتباه میکنیم، اینجا فعلا شما غصه بخور تا برسیم به وقتی که ببینیم از این غصه هم انشالله خدا نجاتتون بده. دقت میکنید؟ الان فعلا اون تیکش رو نمیخوام وارد بحثش بشم، انشالله خدا توفیق میده میرسیم بهش. خب گفتیم که پس دیگه ریشه دغدغه و نگرانی و اضطراب نسبت به آیندهم کنده میشه. این دیگه از هیچ چیزی در آینده در واقع نگران نیست، چون میدونه آینده هرچه پیش بیاد کار خداست و از خیر محض جز نکویی ناید. رضا امیدش رو یک سره به خدای متعال میبنده و از هرچی غیر خدا هست دیگه امید میبره. دیگران که کاره ای نیستن. امام باقر علیه السلام فرمود خیر المال الثقت بالله والیأس عما فی ایدی الناس. فرمود بهترین دارایی ها اعتماد به خداست و یأس اختیار کردن از هر چه در دست مردمانه. خب حالا این صاحب نفس مطمئنه، این همونیه که قرآن فرمود، فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این الا خیلی معنی داره، یعنی بدانید هیچ راه حلی برای رسیدن به آسایش خاطر و آرامش روحی و روانی جز یاد خدا وجود نداره. یعنی اگه تو جریان زندگی آدم خدا رو یادش نره، خب هر اتفاقی پیش آمد میگه خدا کرد، حتما خیر من در اون قصدار نمیشه، و هر اتفاقی در پیش است میگه خدا خواهد کرد و حتما خیر من درش خواهد، بنابراین مضطرب نمیشه. به یک آرامش مطلق میرسه. علا به ذکر الله تطمئن و فرمود علا، این علاها خیلی معنا داره ها، یعنی داره به همه تاریخ خلقت داره میگه، هیچ راه حل دیگه پیدا نمیکنه. فرمود علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرمود بدانید که این دوستان خدا هستن فقط، که نه خوف دارن که فردا چه خواهد شد تو زندگیشون، نه حزن و اندوه دارن که چرا دیروز اینجوری شد. این آرامش، این اطمینان بر همه زندگیشون مستولیه. واقعا چه دلیلی برای نگرانی نسبت به آینده؟ اگر راستی خدای متعال، همونطور که تو بحث توحید رزاقیت گفتیم دیگه، رزق ما رو خدای متعال مشخص کرده و خودش هم تضمین کرده، رزق مقدر مقسومه و مضمونه، یعنی تضمین شده است، هم برای چی بشنم برای فردام نگران باشم؟ برای چی نگران باشم؟ اگر باور کردم این رو، دیگه برای چی نگران باشم؟ لذا هر وقت از این به بعد دیگه نگرانی اومد تو زندگیتون، بگید مگه خدا نیست؟ یعنی خدای متعال بنده خلق کرده، ولش کرده به حال خودش، به فکرش نیست که این بنده بشینه نگران باشه برای آیندهش؟ یه پدر و مادر یه بچه وجود بیارن، بچه رو بل کنن، غذا براش تهیه نکنن، به فکر لباسش نباشن، شما میگید عجب پدر مادر بی فکر مزخرفی، نه؟ یعنی این خصوصیت به خدا میخواید نسبت بدید اون وقت، بگید خدا بنده خلق کرد به فکرش نیست؟ و اگه خدا به فکر شما هست، برای چی نشستی نگرانی؟ برای چی تشویش و استراب داری؟ قرآن فرمود الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست برای تأمین نیاز بندش که تو نشستی داری قصه میخوری و دغدغه خاطر داری؟ الیس الله بکاف عبده، میگه خدا نمیتونه نیاز بندش رو کفایت کنه که تو نگرانی، خدا به فکر بندش نیست؟ لذا هر وقت دیگه از این به بعد تو زندگیتون اضطراب اومد، همینو به خودتون بگید، بگید میگه خدا نیست؟ الیس الله بکاف عبده، خدا هست، گفت تو را دارم چه غم دارم، دیبر چی قصه بخورم؟ خدایی که اون روزی که ما نه فهم و شعوری داشتیم که نیازهامون رو تشخیص بدیم، نه عرضه و قدرتی داشتیم که نیازهای خودمون رو تأمین کنیم، ما رو رها نکرد. وقت اون خدا چه نظری راجبش دارید که حالا نگرانی؟ خدای امروز شما هم همون خداست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو نصایحی که لقمان به پسرش کرد، یکی همین بود. فرمود این آدمایی که به خاطر رزق و روزیشون، به خاطر مایحتاج زندگیشون اینقدر نگرانن، اینقدر زندگی رو به خودشون سخت کردن، خب اینا برگردن گذشته زندگیشون رو یه نگاهی بکنن، به گذشته زندگیشون یه نگاه بکنن، ببینن تو سه مرحله خدای متعال با اونها چجوری رفتار کرد. یکی زمانی که تو رحم مادر بودن، گفتم نه فهم و شعوری داشتن که نیازشون رو تشخیص بدن، نه عرضه و قدرتی داشتن که نیازشون رو تأمین کنن، کی بود که اونجا رزق رسون به ما؟ کی بود که ما رو از خطرات حفظ کرد؟ غیر خدا؟ یه مرحله. مرحله دوم از مادر متولد شدن، مناسب ترین غذا رو تو سینه های مادرشون براشون آماده کرد و مادر به رایگان و بی منت و حتی با منت کشیدن از بچه شیر رو در اختیار بچه گذاشت. وای خدا ببین چه جوری رزق میده. بچه رو از شیر گرفتن، پدر و مادر رو بسیج کرد برن دنبال تأمین مایحتاج زندگی این بچه، غذاشو تهیه کنن، لباسشو تهیه کنن، وسایل زندگیشو تهیه کنن. فرمود نگاه کنن به این سه مرحله، ببینن خدا چجوری رزق میده. چی شده که حالا یه خود قد کشیدن و یه خود فکر میکنن عقلشون کامل شده، حالا میگن نه ما باید بالاخره خودمون یه فکری به حال خودمون بکنیم، حالا چه خاکی تو سر خودمون بکنیم، میشینن به استراحت نگرن. خب همون خدایی که تو اون سه مرحله قبل رزق تو رو تأمین کرد، همون خدا هنوزم خداست. نگران چی هستی؟ برای چی مضطربی؟ برای چی مضطربی؟ امام صادق علیه السلام فرمود ان کان الله تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاحتمامک لماذا؟ اگر راستی خدای متعال متکفل شده، خودش عهده‌دار شده روزی رسوندن به تو رو، برای چی نگرانی آخه؟ برای چی مضطربی؟ این هم مغمه تو مال چی آخه؟ و ان کان کل شیء بقضاء الله و قدره فالحزن لماذا؟ اگر همه اتفاقات زندگیت بنا به قضا و قدر الهی واقع میشه و خدا هم جز به اونچه که خیرت و درونه در واقع اذن نمیده که واقع بشه، پس این حزن و اندوه تو مال چیه؟ یعنی اگر این حرفا رو باور کنیم دیگه ریشه‌ای برای هم و غم تو وجود انسان نمیمانه. شادی و آرامش و امید مطلق بر زندگی انسان حاکم میشه. اصلا نگرانی نسبت به آینده علیه عزو بالله جسارت و بیادبی و توهین به خدای متعال. این که نشستی نگرانی حالا فردا درسم تموم میشه، حالا چه خاکی تو سرم بکنم، شغل از کجا گیر بیارم، درآمد زندگیمو چجوری تامین کنم، خرج زن و بچه‌مو چجوری بدم فلان، این جسارت و بیادبیه به خدای متعال، توهینه به خداست. چرا؟ ببین شما یه بچه 10-12 ساله که 10-12 ساله تو خانهشون کنار پدر و مادر زندگی میکنه، پدر و مادر غنی، پدر و مادر سخاوتمند، پدر و مادر با عاطفه، پدر و مادر مهربان، پدر و مادر فهمیده، و در طول این 10-12 سال یک لحظه نگذاشتن این بچه برای نیازهای زندگیش در بمونه، غذاشو بهترین غذا در مناسب ترین موقعیت براش تهیه کردن، در اختیارش گذاشتن، لباسش رو، اسباب بازیش رو، نمیدونم مدرسه رفت، وسایل تحصیلیش رو. حالا بچه‌ای که 10-12 سال اینجوری توی خونه زندگی کرده با این پدر و مادر، حالا امروز صبح گوشه اتاق نشسته، زانوهاش بغل گرفته، تو فکر و خیال که حالا زور میشه، من گوشتم میشه، از کجا غذا بیارم بخورم، چه خاکی تو سرم بکنم فلان. خب این نگرانی این بچه توهین به پدر و مادر نیست؟ یعنی پدر و مادر من اینقدر شعور ندارن که زور که میشه بفهمن من گوشتم میشه، یا شعور دارن اما اینقدر بی‌عاطفن که براشون مهم نیست که من از گشنگی درد بکشم، یا نه دستشون خالیه چیزی ندارن به من بدن بخورم، یا نه آدمای بخیلی هستن. این نگرانی این بچه برای نهار زورش جسارت و توهینه به پدره، به مادره. حالا بندگیم که نشسته نگران فردای زندگیشه، این توهین و جسارت به خدا نیست؟ یعنی علیرضا بالله خدا فردا دیگه به فکر تو نیست، نسبت به تو بی عاطفه و بی احساس شده، نمیدونم چیزی نداره نیازهای تو رو تامین کنه، یا بخیل شده، یا زورش نمیرسه، یا نمیفهمه اصلا چجوری نیازهای تو قابل تامین شدن. از این حرفا دیگه جسارت به خداست، بی ادبی به خداست نگران بودن برای فردای زندگی. رضا پیغمبر اکرم فرمود اکبر الکبائر سوء الظن بالله، فرمود بزرگترین گناه کبیره سوء ظن به خداست. سوء ظن به خدا یعنی چی؟ یعنی اینکه غصه میخوری برای گذشته، نگرانی برای آینده. این بزرگترین گناه کبیره است، اکبر الکبائر سوء الظن بالله. باز پیغمبر اکرم فرمود لا یغلبن علیک سوء الظن بالله عز وجل فانه لن یدع بینک و بین خلیلک صلحا. فرمود مواظب باش سوء ظن به خدای عزوجل بر تو غالب نشه. چرا؟ چون در اون صورت بین تو و دوست مهربان و صمیمیت، یعنی خدا، دیگه صلحی باقی نمیگذاره. یعنی با خدا دعوت میشه، با خدا قهر میکنی، وقتی سوء ظن آمد رابطت با خدا تیره میشه. خب اگه این حرفا رو باورمون که گفتیم باور یقین غیر از اینه که بشنویم بفهمیم یاد بگیریم عقلا تصدیق بکنیم، یقین یه چیز دیگه بود. اگر انشالله اون 4 مرحله کار رو انجام دادیم و اون یقین نشست به جانمون در رابطه با این نکته هایی که گفتیم و باورمون اومد که علیس الله به کافن عبده، اعتماد کردیم به اینکه خدا کافیه برای ما، خدا رزق ما رو تکفل کرده، علاوه بر اینکه یه آرامش بر زندگیمون مستولی میشه، امید بر زندگیمون مستولی میشه، انگیزه ای هم دیگه نداریم برای اینکه مثلا تو معاملات کلا سر دیگری بذاریم، گرون فروشی کنیم، کم فروشی کنیم، نمیدونم جنس تقلبی بفروشیم، اجحاف بکنیم به مردم، برای چی این کارا رو بکنیم؟ میگه به رزق ما اضافه میشه با این کار، اگر رزق ما مقدر مقسومه. لذا ببینید علاوه بر اون آرامش خاطر، علاوه بر اون امیدی که به زندگی آینده پیدا میکنیم، هیچ انگیزه ای هم برای که ظلم کنیم به خلق نداریم، هیچ انگیزه ای برای که تو اون بازی جر بزنیم نداریم تو بازی زندگی. لذا یه زندگی پاک و سالم هم کنیم علاوه بر اون آرامش و آسایش خاطر، و با چنین زندگی پاک و سالمی حالا به خودمون راجع به آخرت هم میتونیم بگیم دیگه، راجع به آخرت هم نگران نباش. حالا دیگه به خودت بگو علیس الله به کافن عبده، مگه خدا نیست؟ مگه تو آخرت خدای آخرت غیر خدای دنیا است؟
دقت کردی؟ وقتی باورت اومد علیه سلاله به کافن عبدت دنیا و به لوازمش ملتزم شدی تو زندگی دنیاوی، اون وقت راجع به آخرتت هم به خودت میتونی بگی برای چی قصه میخوری، برای چی نگرانی. علیه سلاله به کافن عبدت میگه خدا کفایت نمیکنه بنده شو، بذار نگرانی نسبت به قیامت و آخرت رو هم پیششو میکنه این نگرش. خب بنابراین یکی از پیامدهای بسیار ارزشمند که امیدوارم این رو خوب گرفته باشید و دیگه تو زندگیتون ذره قصه و ذره نگرانی و استراب تا آخر عمر نیاد، این شد که اون نگرش موحدانه که غیر خدا کسی تو زندگی ما کاری نیست و این حسن ظن و اعتماد به خدا سرمنشأ شادی، سرمنشأ آرامش و سرمنشأ امید به آینده.